سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. امروز پنجشنبه 30 ماه می سال 2019 میلادی است. به امید از اینکه روز خوشی را سپری کرده باشین، توجه شما را به برنامه شامگاهی رادیو آشنا جلب می دارم. قبل از اینکه شما را به شنیدن خبرها دعوت بکنم، در برنامه شام امروز در مورد اظهارات لوی دریسیز عمومی قوه مسلح امریکا مطلب داریم که گفته است تا زمانی که به مسئله دهشت افغانی در افغانستان رسیدگی نشود، نیروهای نظامی امریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. امیدوارم تا آخر این نیم ساعت با ما باشین. قبل از همه توجه کنین به تفصیل خبرها از خالد مفتون.
با تقدیم سلام. پلیس کابل میگوید در اثر یک حمله انتحاری در ناحیه پنجمین شهر 6 نفر کشته شده است. این حمله در برابر دروازه ورودی پانتون نظامی مارشال فهیم صورت گرفته است. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفته است که در این حمله 16 نفر دیگر زخمی شده است. آقای فرامرز گفت که کشته شدگان و 12 نفر از زخمی شدگان این حمله نظامیان و 4 نفر از زخمی شدگان غیر نظامیان بودند. پلیس کابل گفته است که مهاجم میخواست وارد پانتون مارشال فهیم شود، اما پس از آن که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد، بمب‌های خود را منفجر کرد. شاهدان گفتند که این حمله هنگام صورت گرفت که مواصلان این پوانتون نظامی در حال بیرون شدن از ساختمان پوانتون بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله مرگبار را بر دوش گرفته است. طالبان مسلح کنترل بازار و ساختمان‌های دولتی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس را به دست گرفتند. ضیا اکازی نماینده مردم بادغیس در پارلمان افغانستان میگوید که افراد طالبان از شب گذشته حملات گروهی خود را بالای موازی قوای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بادغیس آغاز کردند. آقای اکازی میگوید که در این درگیری ها تا به حال 10 کماندوی افغان کشته و 11 سرباز دیگر کماندو زخمی شدند. اما عبدالغفور ملکزی والی بادغیس میگوید که به دنبال حمله گروهی افراد طالبان بر موازی قوای افغان در ولسوالی بالامرغاب این ولایت 3 سرباز کماندو افغان کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. نشست نمایندگان گروه طالبان با سیاستمداران افغانستان در مسکو بدون اینکه دو جانب توانسته باشند به توافق مشخصی در رابطه با دورنمای صلح افغانستان دست یابند به پایان رسیده است. این دومین نشست طالبان با نمایندگان جریان‌های سیاسی افغانستان است که ظرف ماه‌های اخیر در مسکو پایتخت روسیه برگزار می‌شود. یک سخنگوی گروه طالبان پس از پایان این نشست از پیشرفت‌های خوب در جریان مذاکرات خبر داد، اما گفت که هنوز بر سر صلح در افغانستان به توافق نرسیدند. سهیل شاهین سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان به خبرنگاران گفت که ما راضی هستیم، مذاکرات موفقانه بود و امیدوارم در آینده نیز ادامه یابد. سخنگوی طالبان گفت که در این نشست روی یک طرح آتش بس در افغانستان نیز بحث شده است، اما جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه نکرد. برایان هوک فرستاده ویژه آمریکا برای ایران هشدار داده است که اگر منافع آمریکا از سوی ایران مورد حمله قرار بگیرد، واشنگتن با نیروهای نظامی به پاسخ خواهد پرداخت. آقای هوک این اظهارات را در یک گفتگوی تلفنی با خبرنگاران مطرح کرده است. این اظهارات در حال ابراز می شود که رهبران عرب در عربستان سعودی برای بررسی تهدیدهای ایران و حملات اخیر به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی تشکیل جلسه دادند. ایران دست داشتن در این حملات را که اوایل ماه جاری میلادی انجام شد رد کرده است. با این حال آقای هو گفته است که جابجایی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه روی محاسبات ایران در مورد خطرات درگیری با آمریکا تأثیر گذاشته است. جوزف دنفورد لوی دریسیز عمومی قوای مسلح آمریکا میگوید که قوای نظامی ایالات متحده تا زمانی در افغانستان باقی خواهد ماند که مشکل دهشت افغانی که دلیل اصلی حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان است برطرف شود.
هیچ کسی پیشنهاد را ارائه نمی کند که ایالات متحده بدون اینکه به مسئله منافع ما در راستای مبارزه با دهشت افغانی رسیدگی شود، افغانستان را ترک می کند.
این نظامی ارشد آمریکایی که در مرکز پژوهشی بروکنز مستقر در شهر واشنگتن دی سی صحبت می کرد، تاکید کرد که مبارزه بر ضد دهشت افغانی در محور منافع ایالات متحده در منطقه جنوب آسیا قرار دارد. اظهارات آقای دنفورد در حال صورت می گیرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان تا کنون 6 بار با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مذاکره کرده است. مقام‌های پاکستانی در اوایل این هفته دومین قانونگذار آن کشور را به ظن عمله به یک پوسته نظامی در آن کشور دزدی کرده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
مقام های در ایالت خبر پشتونخوا می گویند که محسن داور یکی از رهبران تحریک تحفظ پشتون در ارتباط به حمله مزنون بر یک پسته نظامی بازداشت شده است. شوکت یوسفزی یکی از سخنگویان آن ولایت ایالت گفت این عضو پارلمان پاکستان روز پنجشنبه 30 می در وزیرستان شمالی در جریان یک عملیات توقیف شد. تحریک تحفظ پشتون اردوی پاکستان را به دهشت افغانی متهم کرده و ادعا دارد که اعضای این اقلیت را به گونه مرموزانه و سیستماتیک هدف قرار می دهد. مقام ها در پاکستان علی وزیر یکی از رهبران دیگر آن گروه را نیز در ارتباط به حمله روز یکشنبه بازداشت کردند. منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتون گفته است اردوی پاکستان می خواهد تحریک صلح‌آمیز آنان را که هدف آن به دست آوردن حقوق بنیادی این اقلیت است بدنام سازد. آقای پشتین در یک نوار ویدیویی در صفحه فیسبوکش گفت هیچ حمله بر هیچ پوسته نظامی صورت نگرفته، بلکه برعکس نیروهای نظامی تظاهرات صلح‌آمیز این اقلیت را مورد گلوله‌باری قرار داده که در اعتراض به مظالم اردوی پاکستان را اندازی شده بود. بر اساس گزارش ها در جریان تنش‌های روز یکشنبه 3 فعال کشته و 5 سرباز زخمی شدند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حکومت چین روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده از طریق حمایت تایوان با آتش بازی میکند. اظهارات خشمگین مقام‌های چینی در مقابل ایالات متحده در حال بیان شده است که قرار است پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا با وی فنگ وزیر دفاع چین ملاقات کند. روابط میان واشنگتن و بیجینگ در این اواخر بر سر چندین موضوع استراتژیک از جمله جنگ تجارتی و مناقشه بر آب‌های جنوب چین رو به وخامت گرایده است. حقوق بشر ملل متحد افزایش روز افزون یهود سیتیزی در ایالات متحده و کشورهای اروپایی را محکوم کرده و از حکومت‌های این کشورها خواسته است تا تلاش‌هایشان را در راستای مبارزه بر ضد نژادپرستی و تعصب را دو برابر افزایش دهند. جزئیات بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
در یک هفته گذشته افزایش رویدادهای یهود سیتیزی در آلمان حکومت آن کشور را واداشته تا از یهودی‌ها بخواهد کلاه‌های منحصر به یهودیان را در ملای آن به سر نکنند. در اتریش گروه های راست افراطی صلیب شکسته آلمان نازی را در تصاویر بازماندگان هولوکاست رسم کردند و آن را در جاده های ویانا به نمایش گذاشتند، اقدامی که موجب انتقاد شدید حقوق بشر ملل متحد شد. مارتا هورتادو سخنگوی حقوق بشر ملل متحد گفته است که حملات فیزیکی بر یهودیان در کشورهای مختلف موجب نگرانی جدی حامیان حقوق بشر شده است. این سخنگوی حقوق بشر به صدای آمریکا گفته است که حکومت‌ها باید در برابر فعالیت یهود ستیزانه دست به کار شوند و اقدامات را روی دست گیرند که منشأ آن نجات پرستی و اقلیت‌های دینی است.
خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نظامیان کنگو روز پنجشنبه در جریان یک درگیری مسلحانه 26 شورشی را در آن کشور کشتند. به گفته اردوی کنگو این افراد مربوط نیروهای دموکراتیک متحد اسلام‌گرا در آن کشور بود که به گفته مقام‌های این کشور نیروهای دموکراتیک متحد اسلام‌گرا با گروه دولت اسلامی یا داعش وابسته است. سخنگوی اردوی کنگو گفته است که شورشیان بر نظامیان آن کشور در قریه انگاید حمله کردند و در نتیجه حمله متقابل نظامیان آن کشور 26 شورشی کشته شدند. و پلیس شهر واشنگتن دی سی روز پنجشنبه گفت یک مرد که روز چهارشنبه خود را در نزدیکی قصر سفید آتش زد در اثر زخم‌های سوختگی جان باخته است. به گفته پلیس شهر واشنگتن دی سی آرنوف گپتا روز چهارشنبه خود را در ساحه الپس که یک ساحه سیاحتی در نزدیکی قصر سفید است آتش زد. پس از خودسوزی این مرد به شفاخانه انتقال داده شد و اما به دلیل زخم‌های شدیدی که برداشته بود در جریان شب جان باخت. تا حال علت خودسوزی این مرد معلوم نیست و مقام‌های واشنگتن دی سی در مورد تحقیق می‌کنند. در دو ماه گذشته این دومین واقعه است که دو مرد در نزدیکی قصر سفید خود را آتش می‌زنند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، شما خبرها را از امواج رادیو آشنا شنیدین. نشرات شامگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.6 به نشر میرسد. جنرال جوزف دانفورد، لیدرسیز قوای مسلح ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت که امریکا تا زمانی در افغانستان باقی خواهد ماند که به مشکل دهشت افغانی در آن کشور رسیدگی شود. اظهارات این نظامی امریکایی در حال بیان شده که نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای روند صلح افغانستان از اکتبر 2018 بدین سو 6 بار با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو کرده است. شرح بیشتر را در این گزارش از من قدیر مشرف می‌شنوید. جوزف دانفورد، لیدرسیز عمومی قوای مسلح امریکا، میگوید که قوای نظامی ایالات متحده تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که مشکل دهشت افغانی که دلیل اصلی حضور نظامی امریکا در افغانستان است برطرف نشود.
هیچ کسی پیشنهاد را ارائه نمی کند که ایالات متحده بدون اینکه به مسئله منافع ما در راستای مبارزه با دهشت افغانی رسیدگی شود، افغانستان را ترک می کند.
این نظامی ارشد آمریکایی که در مرکز پژوهشی بروکینگز مستقر در شهر واشنگتن دی سی صحبت میکرد، در پاسخ به پرسش در مورد نحوه رسیدگی به گروه‌های دهشت افغانی مانند داعش در افغانستان پس از توافق احتمالی صلح با گروه طالبان، تاکید ورزید که مبارزه بر ضد دهشت افغانی در محور منافع ایالات متحده در منطقه جنوب آسیا قرار دارد و این موضوع قابل مذاکره نیست.
دلیل اصلی حضور ما در جنوب آسیا مبارزه با دهشت افغانی است که در حمایت استراتژی وسیع‌تر جنوب آسیا صورت می‌گیرد. استراتژی حضور ما در جنوب آسیا از نقطه نظر منافع ما در مبارزه با دهشت افغانی قابل مذاکره نیست.
این اظهارات آقای دانفورد در حالی صورت می‌گیرد که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، تاکنون 6 بار با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مذاکره کرده است. آقای دانفورد با استقبال از روند مذاکرات صلح به رهبری زلمه خلیلزاد با گروه طالبان، مذاکرات بین الافغانی به رهبری افغانها را یک اصل مهم عنوان کرد.
من اطمینان دارم که وزارت خارجه امریکا روی گفتگو تاکید می‌ورزد و یک راهکار دیپلماتیک نیز در جریان است. باید اطمینان حاصل کنید که بخش کلیدی چارچوب کنونی دیپلماتیک این است تا مطمئن باشیم که حکومت و مردم افغانستان به گونه فراگیر در مذاکرات دخیل باشند.
این در حالی است که گروه طالبان در دومین نشست مسکو، ضمن این که حضور نماینده حکومت افغانستان را در آن نشست رد کردند، خروج نیروهای بین المللی را پیش شرط برای تامین صلح عنوان کردند. لیدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در انستیتوت پژوهشی بروکینز روی چشمانداز امنیت ملی ایالات متحده، وضعیت نیروهای نظامی امریکا و گزینه‌های کلیدی دفاعی آینده صحبت کرد. این جنرال ارشد امریکایی وضعیت نظامی ایالات متحده را در مقایسه با سال 2015 میلادی بهتر عنوان کرده، گفت ناتو هم در مقایسه با 4 سال پیش قوی تر است. لیدرسیز عمومی قوای مسلح آمریکا تاکید کرد که حضور نظامی و آرایش جدید نیروهای ایالات متحده در منطقه شرق میانه نه برای تحریک و یا تقابل نظامی با ایران است، بلکه به هدف بازدارندگی مؤثر می باشد. روابط ایالات متحده چین، مناسبات میان مسکو و واشنگتن، مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی، موضوع اوکراین و منازعات آبهای جنوب چین از موضوعاتی بود که آقای دانفورد در این نشست به آن پرداخت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشست دوروزه بین‌الافغانی میان نمایندگان گروه طالبان و شماری از سیاسیون افغانستان در مسکو با نشر یک اعلامیه مشترک به پایان رسیده است. همکار ما عبدالحی ورشان نظریات تحلیلگران مختلف مسائل سیاسی مقیم کابل درباره نتایج از این نشست در گزارش تهیه کرده که به توجه می‌رسانیم.
در اعلامیه مشترک نشست دوروزه بین الافغانی میان طالبان و سیاسیون افغانستان در مسکو که امروز پنجشنبه 9 جوزا پایان یافت آمده است، دو طرف روی موارد مهم مربوط به سرنوشت مردم افغانستان، آینده صلح و ثبات و راه رسیدن به امنیت پایدار در کشور گفتگو کردند. طبق همین اعلامیه، دو طرف همچنان روی ادامه مذاکرات بین الافغانی، برقراری آتش بس، حفاظت از زندگی افراد ملکی، رهایی زندانیان، خروج قوای خارجی و قطع مداخلات خارجی به گفتگو پرداختند. در این اعلامیه بدون ذکر جزئیات به صورت اجمالی تصریح شده است که این مذاکرات در فضای صمیمانه مبتنی بر روحیه همکاری صورت گرفت و طرفین در بخش‌های به توافق و پیشرفت‌های خوبی دست یافتند. اما کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی مقیم کابل در مورد نتایج این نشست دیدگاه‌های متفاوت دارند. دکتر علی امیری، استاد دانشگاه، میگوید که از ابتدا انتظارات بالا نبود، ولی اینکه طالبان این بار در یک سطح بالاتری به مجلس آمده با مخالفانشان نشستند، معنیش این است که اراده سیاسی حداقلی برای صلح نزد طالبان موجود است.
به نظر من راه مذاکرات را بسته نکرد و این خودش با توجه به بدبینی‌های بیش از حدی که بین دو طرف موجود رسیده است به نظر من نکته مهم.
دکتر فاروق بشر استاد علوم سیاسی پانتونی کابل با توجه به این مسئله که طالبان هیچ نوع تنزل در موقفشان نداشتند و در مسائل چون آتش بس این خواست همه مردم افغانستان توجه نکردند، نشست مسکو را فاقد نتیجه مثبت میپندارد که در روند صلح مفید و ممید واقع شود، ولی باز هم بی ثمر نمیخواند.
برداشت ما از این است که همچون نشست ها جزئی که یک زمینی ملاقات بین دو طرف مساعد کرده باشه، کدام نتیجه که از او بر صلح استفاده شده بتانه بدست نامده و نخواد آمد.
احمد سیدی آگاه به مسائل سیاسی گفت که نشست بین الافغانی منعقد مسکو فقط یک رفت آمد و نان خوردن بود و بس.
هیچ چیز نبود. فقط از یه میست واسم سیب که نشست مسکو یک رفت آمد بود، یک نان خوردن و یک دید بازدید بود، یک وعده و نویدی بود و نتیجه هیچ چیزی نداشت.
وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی که بیشتر به نام آگاه به مسائل طالبان شهرت دارد به یک مسئله مهم دیگر که آتش بس است اشاره کرد و گفت.
اما در مورد موضوع مهمی که طرف سیاسیون افغان خواهانش بودن، یعنی آتش بس، کدام توافق صورت نگرفت، اما به نظر میرسه که طالبان یک توافق غیر اعلان شده یا اعلان نشده را در 3 روز عید در مورد آتش بس بپذیرند.
آقای مجده به ادامه گفت کنفرانس مسکو اصلا کنفرانسی برای صلح نبود، بلکه یک نشست تبادل نظر و دیدگاه ها بود که طرفین موقف خود را ابراز کردند. این که در این نشست هم طالبان و هم سیاسونی که از کابل رفته بودند روی مسئله مهم خروج قوای خارجی از افغانستان توافق کردند یک گامی به جلو محسوب می شود. مسکو به تاریخ 16 و 17 ماه دلو سال گذشته نیز میزبان اولین نشست بین الافغانی میانی طالبان و سیاسیونی از کابل رفته افغانستان بود که نماینده حکومت در آن حضور نداشت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرها و گزارش‌های را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدا آمریکا هم خوانده می‌تونن. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدا آمریکا است و www.voanews.com/ دری آدرس وبسایت دری صدا آمریکا است. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه طالبان بار دیگر در ولسوالی شیرزاد آن ولایت درگیر شدند که تاکنون 12 جنگجوی گروه داعش از پا درآمدند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
جنگجویان داعش و طالبان مسلح پس از 2 هفته بار دیگر در ولسوالی شیرزاد ننگرهار درگیر شدند. عطاالله خویانه سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دیشب در درگیری‌های تازه در ولسوالی شیرزاد 12 جنگجوی داعش کشته و شماری هم زخمی شدند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده ولی ارقام دقیقی آن در دست نیست. خویانه افزود که درگیری در منطقه مرکخیل از ساحات مهم شیرزاد و بخش‌هایی از این ولسوالی به شکل وقفه‌ای جریان دارد. اما یا نیروهای امنیتی افغان نظارگر وضعیت هستند و یا در مقابل هر دو گروه وارد اقدام خواهند شد؟ خوگیانه گفت نیروهای افغان برای از بین بردن این دو گروه عملیات نظامی را آغاز می کنند و اهداف داعش و طالبان مسلح را بمباردمان می کنند. قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان در حالت آماده باش قرار گرفته است. جگران محمد هارون یوسفزای سخنگوی این قول اردو می گوید
مربوطه دو سالی شیرزاد بین داعش و طالب برخورد مثلا سوا گرفته که تاثیر به نتیجی برخورد با تعداد 12 نفر از گروه داعش به هلاکت رسیده. فریبار کلامکرای سیر بدش نداریم.
از سوی هم مردم در شیرزاد می گویند که داعش در حالت پیشروی است و بیشتر مناطقی که در گذشته تحت تصرف طالبان مسلح بود اکنون در کنترل داعش است. یونس باشنده مرکخیل شیرزاد گفت
خلکو دا فکر کولو چې یره حکومت عملیات
وکړي. مردم فکر کردن که حکومت عملیات کرده و داعش از کوههای شیرزاد به عقب رانده شدن، ولی با جای این که عقب زده شوند دیگر نیز نفوذ کردن و در راه بالای مردم مرمی شلیک کردن. بعدن با طالبان به درگیری پرداختن. مردم محل در بین این درگیری ها گیر ماندن. پیش از این درگیری های جنگجویان داعش و طالبان در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد سبب شده بود که حدود 400 خانواده به مناطق امن واره شوند. این بار نیز بیم آن است که اگر دامنه درگیری های داعش و طالبان گسترش یابد و و نیروهای افغان نیز عملیات را در این ولسوالی را اندازی کنند، شماری از خانواده ها از این ولسوالی آواره شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران در حال سفرش را به عمان، کویت و قطر پایان داد که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیدار دیپلماتیک خود از امارات متحده عربی آغاز کرده است. این بازی دیپلماتیک در حال در جریان است که عربستان سعودی جلسه های سران عرب، اسلامی و خلیج در مکه دایر کرده تا روی کشیدگی های اخیر با ایران بحث شود. ادوارد یرانیان از قاهره به صدای امریکا گزارش فرستاده که برگردان دری گزارش از عبدالواجد عادل میشنوید.
در حالی که آمادگی ها برای تدویر 3 اجلاس سران در مکه به روز پنجشنبه در جریان بوده است، ایران، ایالات متحده و متحدین عرب آن مصروف مانورهای دیپلماتیکی اند که منتج به این مذاکرات گردیده است. 57 کشور در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی شرکت می کنند که در پهلوی اجلاس کوچکتر شورای همکاری خلیج تدویر یافته است. در این حال جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده در دیدارش با ژورنالیستان در دوران سفرش به امارات متحده عربی به روز چهارشنبه گفت که به طور یقینی ایران در قبال حملات بر 4 کشتی در ساحل امارات فوجیرا قرار داشت. بولتن همچنان گفت که به زن او ایران حمله ناکامی را بر بندر تیل یانبع در عربستان سعودی انجام داده است. بولتن به طور جداگانه هشدار داد که قاسم سلیمانی، قمندان پاسداران انقلاب اسلامی، نباید از ملیشاهای طرفدارش بر ضد منافع آمریکا در عراق استفاده کند. ایران مسئولیت حمله بر فوجیره را نپذیرفت و اتهامات بولتن را مسخره‌آمیز تلقی کرد. عباس عراقچی به کشورهای عربی در ختم سفر 3 روزه‌اش به عمان، کویت و قطر به روز سه‌شنبه گفت که ایران حاضر است با همسایگان خلیج خیش موافقتنامه امنیتی را به امضا برساند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دوران سفرش به عراق در این هفته کشورهای خلیج را ترغیب کرد تا آنها شامل یک موافقتنامه امنیتی با ایران شوند.
پیشنهادهای متعددی را جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز.
هلال خاشان که علوم سیاسی را در پانتون آمریکایی بیروت تدریس میکند، با صدای آمریکا گفت که ایران در گذشته نیز کوشیده بود تا با کشورهای خلیج به موافقات امنیتی برسد، ولی در این کار موفق نبوده است.
There is nothing new about the Iranian announcement. The Iranians have all along been willing to reach out to.
در این اعلامیه ایران کدام چیز تازه‌ای وجود ندارد. ایرانی‌ها دائم کوشیدند خود را با عرب نزدیک سازند، خاصتاً با عربستان سعودی، و این دو کشور به تفاهم برسند. فکر نمی‌کنم اجلاس مکه بتواند کدام کار را انجام دهد. مسئله بین ایران و عربستان سعودی نیست. اصل مسئله بین ایران و ایالات متحده است.
خاشان میگوید سعودی ها دائم ایالات متحده را ترغیب نمودند تا در برابر ایران موقف سختگیرانه تری را اتخاذ کند و به فکر او سعودی خواهان نزدیکی با ایران نمی باشد. سعودی به این فکر است که ایالات متحده تعزیرات را بالای ایران هرچه سختتر سازد تا این کشور مجبور گردد تا به میز مذاکره حاضر شود. مزله برای ایران این است هرگاه با ایالات متحده داخل گفتگو گردد، در این صورت باید امتیازات خاصی به آمریکا بدهد، از این سبب حاضر به گفتگو نخواهد بود. عراقچی معین وزارت خارجه ایران سال گذشته به مرکز تحقیقات چاتهام هاوس گفته بود که ایران و گروه کشورهای 5 جمع 1 که موافقتنامه 2015 هسته‌ای ایران را به امضا رسانیدند، نمی‌خواهند به موضوعات مانند میزایل‌های بالستیک یا ملیشه‌های طرفدار ایران را که ترامپ خواهان حل آن است مطرح کند.
We decided intentionally to delink Iran's nuclear program from any other issue, being regional issues.
ما عمدن سایر موضوعات را از قضیه هسته‌ای ایران جدا ساخته بودیم، مثل موضوعات منطقه‌ای، موضوع میزایل‌های بالستیک ایران، و این بنابر یک دلیل بوده است. هرگاه ما بسته‌ای از موضوعات مانند موضوعات منطقه‌ای، میزایل‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای را یکجا می‌داشتیم، در این صورت حاضر به گفتگو در این باره می‌بودیم.
اداره دونالد ترامپ تعزیرات وسیع اقتصادی را در نوامبر گذشته بر تهران وضع کرد تا ممکن ایران حاضر شود در مورد برنامه هسته‌ایش از سر مذاکره نماید. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر این کشور به طور مکرر از این کار ابا ورزیده است، با آنکه برخی از رهبران این کشور در را برای مذاکرات احتمالی باز گذاشتند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در این هفته به آسیا سفر کرده و این سفر در حال صورت میگیره که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در حال افزایش است. اما کارلا باب، خبرنگار صدای آمریکا در وزارت دفاع آمریکا، که در این سفر سرپرست وزارت دفاع را همراهی میکنه، گزارش میده که رقابت دیگری در اولویت نگرانی‌های شانهان در این سفر قرار داره. یکی این نگرانی چی است؟ در گزارش از سحر عظیمی میشنویم که برگردان گزارش صدای آمریکا را پیشکش میکنه.
تهدید روبرشت در خاورمیانه، آزمایش جدید میزایل کره شمالی. اما پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع، میگوید چین هنوز هم بزرگترین نگرانی است.
انفاذ استراتژی دفاعی ملی اولویت ارشد من است و چین اولویت در استراتژی دفاعی ملی است.
این دو کشور، یعنی ایالات متحده و چین، عمیقاً در یک جنگ تجاری در مقابل یکدیگر قرار دارند.
اصطلاح تقریباً رقیب که برای کشور چین استفاده میشد، فکر میکنم سریعاً در حال انقضا است، چرا که در برخی بخش‌ها چین حالا ظرفیت‌هایی دارد که به خوبی ماست و یا بهتر از ماست.
و قدرت نظامی این کشور نیز بر رشدش ادامه می‌دهد.
بخش بزرگی از آنچه رخ داده است این است که چین حالا بودجه کافی و بزرگ نظامی خود را دارد و تکنولوژی بالا و خوبی دارد، به ویژه در بخش الکترونیک و روباتیک و شاید برخی انواع میزایل ها که اساساً می‌تواند بسیار در حوزه غرب اقیانوس آرام قابل رقابت باشد.
سفر شانهان پس از تصمیم گیری های اخیر برای تقویت قوت های دفاعی ایالات متحده در خاورمیانه به منظور محافظت از نیروهای آمریکایی از حملات احتمالی از ایران صورت گرفت. این در حالی است که رهبری مقامات دفاع و امنیت ملی ایالات متحده، در حالی که آمادگی برای تشدید حضور نظامی ایالات متحده در منطقه صورت گرفت، هشدار دادند که ایران برای انجام موجی از حملات در سرتاسر شرق میانه که هدف آن ایالات متحده و متحدینش است، آمادگی می‌گیرد. اما مقامات ایالات متحده و رئیس جمهور ترامپ گفتند که آمریکا جنگ با ایران را نمی‌خواهد.
در واقع آنچه ما دنبال آن هستیم ختم تحریم‌های اقتصادی و ختم کمپاین حداکثر فشار است. در واقع این هدف ماست. می‌خواهیم رژیم ایران این دوازده موردی را که از سوی مایک پامپیو مطرح شد ببینند و به میز مذاکره با ما بیایند و مثل یک ملت عادی برخورد کنند.
این نظرات پس از آن مطرح شد که ژاپن در زمان سفر رئیس جمهور ترامپ به توکیو پیشنهاد کرد که میان ایالات متحده و ایران میتواند میانجیگری کند.
صدراعظم و کشور ژاپن ارتباط بسیار خوبی با ایران دارند. ما خواهیم دید که چه خواهد شد. صدراعظم قبلا با من در مورد صحبت کرد و من معتقدم که ایران می خواهد صحبت کند. مگر آنها می خواهند صحبت کنند، ما نیز می خواهیم صحبت کنیم. خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اضافه کرد در مورد امکان میانجیگری شخص سوم برای حل منازعه بین ایالات متحده و ایران، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خب شنوندگان عزیزی، بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. شما بازپخش از این نشرات در صفحه وبسایت ما در بخش نشرات رادیو آشنا شنیده میتونید. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم، همه تان را به خدا میسپاریم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.